بسم الله الرحمن الرحیم. حضور یکایک عزیزان قرآنی و شنوندگان برنامه ترجمان و سلام عرض میکنم. به امید اینکه تا این لحظه در زیر سایه قرآن و بهرمند از عنایات کتاب الهی بوده باشیم، بخش دیگه از سوره مبارکه ماعون رو در این برنامه با هم دیگه به گفتگو می نشینیم. امام صادق علیه السلام درباره انس با قرآن و به خصوص سوره مبارکه توحید بعد از هر فریضه‌ای فرمودند: من کان یؤمن بالله والیوم الآخر فلا یدع ان یقرأ فی دبر الفریضه بقل هو الله احد. اون کسانی که ایمان به خدا و روز قیامت دارند فراموش نکنند و رها نکنند که حتما بعد از هر نمازی سوره قل هو الله احد رو بخوانند، که کسی که این سوره را بعد از هر فریضه خودش بخونه، جمع الله له خیر الدنیا والآخره و غفر له و لوالدی و ما ولدا. خداوند خیر دنیا و آخرت رو برای او جمع می کند و او رو و پدر و مادرش را و فرزندان او رو هم می آمرزه. این روایت رو مرحوم سید ابن طاووس در کتاب شریف فلاح السائل خودشون در بحث تعقیبات نماز ذکر میکنن. و اما درباره آیات سوره مبارکه ماعون، آیه سوم رو باید در این برنامه خدمتون عرض بکنم، آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم ولا یحض علی طعام المسکین. این فرد هرگز اهتمام بر اطعام مساکین در زندگی خودش نداشت. بسم الله الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاة الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ولا يحض على طعام المسكين، بر اطعام مساکین و از پای افتادگان ترغیبی نمی کنی. حض به معنای ترغیب کردن، تشویق کردن، توصیه کردن و معانی از این قبیل. حضه علی الامر در کتاب های لغت ترجمه می کنند به حسه علی، حمله علی، اغراه به و از این قبیل. البته روی این مبنایی که عرض کردم، تحضیز کردن همون حسه، حس با سه سنخته، یعنی کسی رو به کاری توصیه کردن و تشویق کردن. ولا یحض علی طعام المسکین روی این مبنا هم میتونه به این معنا باشه که خود رو تشویق نمی کند و اهتمام نمی ورزد بر اطعام مساکین، و هم میتواند تشویق و ترغیب دیگران رو معنا بده، یعنی دیگران رو به این کار توصیه نمی کند، که حالا یا توصیه عملی و یا توصیه قولی و گفتاری. با این توضیح که عرض کردم، جناب راقب توضیح می‌دهد که چون معمولاً به محل‌های پایین دست در هر محل مادی حضیز اون کار گفته میشه، و اصولاً حضیز با ذات و هی جیمی به معنای محل پایین دسته، شخص وقتی از مرتبه بالا میخواد مرتبه پایین تری بره، خیلی راحت و با نشاط و به طور طبیعی و با سرعت خلاصه حرکت میکنه، به عکس حرکت از جهت پایین به بالا. لذا وقتی که گفته میشود حزهو، یعنی کسی رو به یک کاری که برای او مقدور در مسیر طبیعی و فطری او هم هست و معمولا انسان با شوق و رغبت این کار رو انجام میده، کسی رو توصیه کنن که چنین کاری رو انجام بده. خداوند با این ماده که میفرماید ولا یحز علی طعام المسکین، گویی میخواد بفرماید که این کار اولا مقدور همه شماست که مساکین رو هر کس به اندازه وسعش و در حد توانش میتواند کمک بکنه، و ثانیا مطابق فطرت و میل ذاتی و طبیعی هر انسان آزاده است. انسانی که حتی مؤمن هم نباشه ولی بویی از انسانیت و فطرت انسانی خودش برده باشه، از پای افتادگان و درماندگان رو علاقمند هستن که کمک بکنند و اونها رو به یک نحوی از اون وضعیت فلاکت نجات بدن. بنابراین این که فرمود ولا یحز علی طعام المسکین، یعنی اینها از اون فطرت انسانی و اون طبیعت فطری انسانی آنچنان فاصله گرفتن به واسطه تکذیب دین که یک انسانهای مسخ شده‌ای هستند که به همه چیز و همه کس حمله می کنند و فقط برای منافع خودشون قدم برمی دارند. لذا با شدت و تندی با ایتام برخورد می کنند و نسبت به ضعفای جامعه هم اون میل فطری رو که همه دارن که به اونها کمک کنند، اینها بی اعتنا هستند و کمک نمی کنند. این نکته اول. نکته دوم، تفاوتی است که در کتاب مقایس اللغه ایشون در میان حتی دو واژه حزه و حسه اشاره میکنه. چون عنایت دارید جناب راغب میگوید ولا یحزو همون معنای ولا یحسو رو میده. تحزیز و تحسیس با سه سنخته یعنی تشویق کردن. اما در مقایس اللغه میگوید الحس به معنای تشویق در حرکت و سیر مادیه. لذا یک حیوانی رو که میخوان در یک مسیری تشویق کنند که حرکت سریعتری انجام بده و خلاصه او رو میرانند، در اونجا یحسو و حسه گفته میشه. اما وقتی که با ماده حزه که در این آیه شریفه پروردگار فرمود به کار رفت، این تشویق و ترغیب در امور اعم از مادی و معنوی است. به این ترتیب ولا یحز علی طعام المسکین یک معنای لطیفتری رو پیدا میکنه. معنا این میشود که این افراد نه خود را و نه دیگران را در اطعام مساکین قولا و عملا تشویق نمیکنند. حالا در طعام مساکین رو هم بعدن که توضیح بدیم با یک معنای عام و جامع، صرف غذا خورانیدن به مساکین مراد نیست، بلکه اصولاً رسیدگی به از پای افتادگان به طور مطلق مراده. بنابراین اینکه می‌فرماید ولا یحز علی طعام المسکین، اگر یحز رو هم اعم از تشویق در امور مادی و معنوی بگیریم، معنای عام آیه شریفه صرفاً با عنایت با واژه یحز، حالا طعام و مسکین رو هم که عرض کنم این واژه روشن‌تر میشه، ولی اینکه میفرماید ولا یحز علی طعام المسکین، یعنی چنین فردی اصولا نسبت به افراد گرفتار و از پای مانده جامعه، خواه در غذای آنها و خواه در لباس آنها و یا امور دیگر نیازمندی‌های آنها، اصولا چنین افرادی چندان اهتمام و ترغیب و تشویقی نه خودشون و نه به دیگران ندارند و بی تفاوتند. و باز این عنایت داشته باشید که یحزو گفتیم یعنی یه حرکت به سوی یک عمل فطری و شوق قلبی، و این گویی هم کنایه ایست به مسخ شدن و از فطرت انسانی به دور افتادن اینها، و هم تحقیری است برای این افراد که این افراد حتی کارهایی که دست پایینه، کارهایی که خیلی ساده میتونن از دستشون بر بیاد و انجام بدن، حتی این کارهای ساده رو هم اهتمامی ندارن، اما در امور خود و خودخواهی ها و هواپرستی های خودشون و زرق و برق زندگی های شخصی خودشون طبعا اهتمام و ترغیب و تشویق فراوان دارند و خودشون رو به سختی به زحمت میندازند برای اینکه اونها رو تأمین کنن، ولی در امور اجتماعی ضعیف و کسل و کوتاهی میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
بتوضیحات که عرض کردم، سه نکته بارز با استفاده از ماده یحضوا در این آیه شریفه به نظر میرسه. نکته اول، رابطه میان آیه سوم و آیه اول هست، با عنایت به اینکه آیه سوم و دوم عطف به همه، یعنی اون فای تفریع در اول آیه سوم هم میاد و همون معانی که عرض کردیم که خداوند تفریع میکند رفتار زشت اجتماعی رو به سوء اعتقاد و زشتی اعتقاد صاحبان چنین رفتارهایی. و اصولا یه اصل کلی قرآنی است که آنچه که شخصیت یک انسانی رو رقم میزنه و به او ارزش میدهد و در نزد پروردگار به میزان اون شی مقرب میشه یا دور از کلمه توحید میشه، اون اعتقادات پاک شخص و یا متقابلا اعتقادات زشت و ریایی و کفرآمیز یک شخصی. لذا در آیه اول خداوند فرمود اون کسی که تکذیب دین می کند، این شخص رو ای پیامبر دیدی؟ آیا تأمل کردی؟ آیا رفتار او رو و صفات او رو با دقت زیر نظر داری؟ بعد دو رفتار مشخص و بارز این فرد رو در آیات دوم و سوم فرمود که فذلک الذی یدعو الیتیم، و در آیه سوم هم فرمود گویی فذلک الذی لا یحض علی طعام المسکین. این شخص صفت اولش آن است و صفت دومش این که لا یحض علی طعام المسکین. بنابراین گویی از علائم کفر و نفاقه که شخصی سکوت و بیتفاوتی در امور درماندگان و گرفتارهای جامعه داشته باشه. این روایت شریفه را در اصول کافی حتما ملاحظه بفرمایید که می‌فرماید اذا خلق الله الایمان قال اللهم قوّنی. هنگامی که خداوند ایمان رو در عالم معنا خلق فرمود، در اون عالم به خدای خود عرضه داشت که بار پروردگار را سربازان من و یاران مرا به کمک من بفرست، و به دنبال می‌فرماید فقواه و بلجود و حسن الخلق. خداوند دو بال و دو یار همکار ایمان را برای ایمان فرستاد و او یک سخاوتمندی و دست بازی در برابر گرفتارها و مساکین جامعه و دیگری حسن خلق بود. خب مفهوم مخالف این آیه شریفه این طور می شود که اون کسانی که در زندگی بخیلن، اون کسانی که نسبت به گرفتاران و مساکین بی‌تفاوتن، و یا اون کسانی که سوء خلق دارن در زندگی، اینها اصولا مؤمن نیستند. ایمانشون یک ایمان سوری و ظاهری است. چنان که ذیل همین روایت شریفی که از امام صادق علیه السلام خدمتون خوندم در ادامهش می‌فرماید ولما خلق الله الکفر قال اللهم قوّنی، و و وقتی خداوند کفر رو خلق کرد، او هم به محضر پروردگار عرض داشت بار پروردگارا یاران مرا بفرست، فقواه و بالبخل و سوء الخلق. خداوند هم او رو با بخل و بدخلاقی کمک کرد. پس نکته اول در این آیه شریفه این است که بارزترین صفت چنین افرادی که کفر درونی و نفاق درونیشون رو میخوان اظهار بکنن، طرد و تندی با ایتام و عدم اهتمام به مساکینه. نکته دوم این است که نه تنها رسیدگی به فقرا وظیفه شخصیه، بلکه حتی ترغیب و به نشاط واداشتن دیگران در این مهم هم علامت ایمانه. لذا نفرمود که ولا یطعمون طعام المساکین، بلکه فرمود ولا یحض علی طعام المسکین، یعنی اهتمام نمی ورزن. این اهتمام نورزیدن هم نسبت به خود شخص است و هم نسبت به دیگران. به لحظات پایانی برنامه داریم می رسیم. نکته سوم رو با توجه به تفاوتی که میان یهوزو و یهوسو عرض کردیم، باید به یک توجهی بشود که در برنامه بعد خدمتتون عرض میکنم. با امید اینکه همیشه ما از ایمانی خالص و آثار ایمانی پاک در رفتار اجتماعیمون برخوردار باشیم، از حضور همگی شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.